اون مملکت و اون چه که مستولی شده همش مرگ و ستایش مرگ و در واقع سرکوب و غیره هست. و اون چیزی که سارینا میگه یعنی عشق و امید داشتن، زندگی کردن، خوب زندگی کردن اونجوری که افراد خودشون میخوان، در واقع اینا خواستهایی هستش که میبینیم در این نسل خیلی جوان ما گسترش بسیار زیادی داره و فهمیده هم نشده به خاطر همون ایدئولوژی که هنوز به طور وسیعی میشه گفت سعی میکنه که خودش رو مستولی بکنه بر اون جامعه. و اساساً یه به نظرم یه شکاف نسلی میشه دید در صحبتهایی که ایشون میکنه و خواستهای خیلی از جوانهای مملکت ما هم هست.
خانم کیان، به میدان آمدن سارینا و تعداد زیادی دختر جوان در سن و سال اون، طوری که به صراحت فرماندهان نیروی انتظامی در استانهای مختلف مطرح کردند که بیش از 80% بازداشت شدگان زیر 24 سال سن دارند، آیا به نظر شما در مقایسه بین مفهوم دو انقلاب، آیا آن چیزی که در خیابانهای ایران داره میگذره بیشتر انقلاب زنانه است یا انقلاب جوانانه؟
ببینید، به نظر من گرچه که زنان پیشتاز بودن، ولی به طور کلی انقلاب جوانان هست. این خواستهایی که زنان جوان ما دارن مردای جوان هم دارن. سرکوب‌هایی که زنان جوان ما شدن در طی این سال‌ها، خب مردان جوانمون هم شدن. و این در واقع باز بودن به جهان و این خواستهایی که گفتیم در مورد مردان هم به نظر من مردای جوان هم کاملا صدق میکنه. از طرف دیگه این نسل که امروز توی خیابون هست و خب متوسط سنشون هم خیلی جوانه، با نسل پدر و مادراشون که هنوز فکر میکنم به اصلاحات امید داشتن، حتی بارها رأی دادن به اصلاح طلبان ولی نتیجه ای نگرفتن. و به خصوص شما در مورد زنان دیدید که نه قانونی تغییر کرد به نفع زنان، نه بازار کاری به نفع زنان ایجاد شد و دولت عملا هیچ کاری نکرد جز اینکه از رأی زنان سوء استفاده بکنه، دولت‌های منظورم اصلاح طلب یا به اصطلاح میانه رو. اینا تمامش به نظرم باعث میشه که امروز جوانایی که همون حدود 16 تا 24 سال دارن از این تجربه پدر مادرشون درس گرفتن و خودشون فکر کردن که باید خودشون به خیابون بیان. یعنی این نباشه که و فایده ای در واقع نداره که شما برید رأی بدید به یک سری افرادی که بعدم میان سر قدرت و هیچ کاری برای شما انجام نمیدن. این در واقع یه جنبش به نظر من بسیار بسیار خودجوش هست، ولی بر اساس اون تجربه تلخ در واقع اون شکستیه که نسل پدر مادرشون از حمایت از رفرم گرفتن. و در ضمن این که خواستهای در واقع رفاه، خواستهای آزادی، خواستهای این که من نمیخواهم حجاب اجباری رو قبول نمی کنم، تمام اینا در واقع خواستهایی هستش که متبلور میشه توی این نسل بسیار بسیار جوان بر در زمینه باز خواستهایی که قبلا وجود داشته، ولی تجربه های شکست خورده نسل پدر مادرای این جوانان هم هست. و در چه ما جامعه رو داریم در واقع که همطور که گفتم یه شکاف نسلی درش اتفاق افتاده و حالا اینکه این شکاف تا چه حدی در واقع بتونه خودش رو مستولی بکنه، یعنی خواستهای در واقع این نسل خیلی جوان تا چه حد خودش رو بتونه مستولی بکنه، هژمونیک بشه، در واقع مورد پذیرش دیگر نسلها قرار بگیره، منظورم در جامعه ایران هست نه در سطح حکومت که حکومت میدونید اینا رو قبول نمی کنه. ولی به هر حال اینا همه، اما تمام تحقیقاتی هم که ما والا سالهای قبل در ایران انجام دادیم نشون میده طرز حوزه تربیتی هم هست که در واقع فرزند مدارانه بوده در خیلی از خانواده‌ها، حتی خانواده‌های فقیر و روستایی من اینا رو دیده بودم که فرزندانشون رو به هیچ وجه مثل سابق مثلا تنبیه نمی‌کنن. اساسا یک فرهنگ گفتگو در خانواده‌های بسیاری شکل گرفته از خیلی خیلی سال قبل. وقتی شما به نظر بچه‌تون احترام بگذارید، وقتی که نخواهید او رو در واقع به شکل حالا پدر سالارانه باش برخورد بکنید، خب این بچه اینجور بزرگ میشه که میبایستی که حقوق داشته باشه در اون جامعه، میبایست حقوق برابر داشته باشه، خواستاش مورد احترام جامعه قرار بگیرن. و تمام اینا باز به نظر من یک نتیجه تربیت فرزند مدارانه جدیدی هستش که ما در خانواده های مختلف ایرانی، چه خانواده های شهری، چه روستایی، چه طبقه متوسط و چه حتی طبقات غیر مرفه جامعه دیده بودیم. و اینا نتیجه شده که امروز شما جوان 22 ساله میاد توی خیابون و در واقع عنوان میکنه که من برابری میخوام، احترام میخوام، عشق میخوام و میخوام اونجوری که خودم میخوام زندگی بکنم.
اما خانم کیان، این اعتراضات با همین خواسته هایی که شما اشاره کردید شروع شده، اما در روزهای اخیر ما میبینیم که خواسته ها داره به یک خشم غیر قابل کنترل تبدیل میشه و این خشم در بعضی از موارد خودش رو به شکل شعارهایی نشون میده که مبنای اون مبنای فرهنگ تجاوز هستش. برای بسیاری از ما که دستی از دور براتش داریم و در اون جامعه زندگی نکردیم و تنها شاهد اتفاقاتی هستیم که اونجا داره رخ میده، درک این ماجرا کمی سخته که چطور اعتراضاتی که با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد، حالا میشنویم که گاهی اوقات به شعارهایی تبدیل شده که مبتنی بر فرهنگ تجاوز هستش، فرهنگی که سالها زنها تلاش میکنن تا با اون مبارزه کنن، اما میبینیم که در بعضی از موارد این شعارها حتی داره توسط دانشجویان دختر هم سرداده میشه. به نظر شما چه اتفاقی در جامعه ایران، در جامعه معترض ایران در حال وقوع هستش، به خصوص در بین برخی از معترضان که ما شاهد سرداده شدن چنین شعارهایی هستیم؟
ببینید، من این رو نمیخوام بس بدم به تمام معترضین، برای اینکه هنوز همون شعار زن زندگی آزادی هنوز هم خیلی جوها وجود داره، ولی من هم مثل شما با دیدن برخی از این ویدیوها شوکه شدم با شعارهای در واقع که داده میشد. و خب این نشون دهنده این هست که این فرهنگ سازی در جامعه که هنوز انجام نگرفته، اولا که اقشار مختلف جامعه تو این تظاهرات و این رضایتی ها شرکت دارن و بستگی به این که حالا این فرهنگ سازی در چه کدوم از این افراد صورت گرفته باشه، طبعا اونایی که بیشتر به مسائل حالا حقوق زنان واردتر هستن هیچ وقت این شعارها رو نمیدن و کسانی که کمتر وارد هستن میدن. یا ببینید، تنفر رو هنوز توی فرهنگ ما، تنفر از طریق همین شعارهای جنسی و در واقع فرهنگ تجاوز همطور که گفتید عنوان میشه. تمام اینا نشون دهنده اینه که در تمام این سالها به شکل خوب یا به شکل به هر حال اصلا فرهنگ سازی در این رابطه مرزبندی انجام نگرفته. شما میبینید که حتی ممکنه که توی یک تصادف رانندگی یا یک حادثه خیلی کوچک رانندگی شما ببینید مردم به هم فحش‌های جنسی میدن. خب اینا باید ببینید فرهنگ سازی بشه، ولی همه تظاهر کنندگان از این شعارهای جنسی و از این شعارهایی که در واقع همونطور که گفتید بوی فرهنگ تجاوز میده که استفاده نمیکنن، بعضیا استفاده میکنن. اینا نشون میده که چقدر هنوز توی اون جامعه میبایست کار فرهنگی انجام بشه که وقتی افراد عصبانیت، چون خشونت و این عصبانیت مردم اینجور باعث میشه که این فحش ها داده بشه و این فحش ها بایستی زدوده بشه، بایستی در واقع که درش جستجو بشه اینکه چرا نبایستی که این اینجور در واقع فحش ها رو داد. و ما خیلی هنوز دوریم از این مسئله. به همین دلیل من فکر نمی کنم که، گرچه که زنان در ابتدا در واقع مبتکرین این تظاهرات بودن، ولی اسمش رو من هیچ وقت انقلاب فمینیستی نگذاشتم. به نظرم بیشتر انقلاب جوانان بود، چون انقلاب فمینیستی زمانی میشه ازش صحبت کرد که حداقل اکثر قریب اتفاق جامعه بر در واقع این برابری جنسیتی وقوف پیدا کرده باشه، که در اون صورتی که ما نمیبایست این شعارها رو میشنیم.
خانم کیان، دیر یا زود میدونیم که این اعتراضات به یک نتیجه خواهد رسید. کاری که جمهوری اسلامی در تمامی سالهای گذشته انجام داده این بوده که خیابانها رو به عنوان یک منظر عمومی برای زنان ناامن کنه، و حالا ما در طول این اعتراضات داریم میبینیم که این ناامنی به شدت گسترش پیدا کرده، به در واقع به قتل دختران جوان منجر شده. ویدیوهای بسیار زیادی در حال حاضر داره منتشر میشه که در اون نیروی انتظامی در حال کتک زدن زنان هست، به زنان لگد میزنن، باتون میزنن، اونها رو بر زمین میندازن، با هر نتیجه‌ای که در واقع گرفته شده باشه. شما فکر می‌کنید که چه در انتظار زنان ایرانی هست؟ زنان ایرانی که این وجه واضح و آشکار خشونت رو تجربه کردن و تصاویر این خشونت علیه اونها در تمام جهان مخابره شده، آیا میتونن به اون امنیتی که میخوان دست پیدا بکنن، یا حاصل این خشونت همچنان در خیابان‌ها باقی خواهد ماند و شاید حتی گسترده‌تر هم بشه؟
ببینید، در درجه اول خشونتی که امروز زنان ایران از طرف نیروهای امنیتی متحمل میشن، به نظرم تداوم همون خشونت‌های به اصطلاح خانگی هم هست. یعنی در واقع انواع و اقسام خشونت‌ها در اون جامعه داره بر زنان در واقع اعمال میشه، چه در واقع زنکشی و چه تجاوز به زنان برای مثال، و چه در واقع خشونت‌های دولتی بر علیه زنان یا حکومتی بر علیه زنان. اینا همه به نظرم بخش هایی از همون انواع و اقسام خشونت هایی هستن که بر زنان انجام میگیرن و در واقع به هم بسیار پیوسته هستن. برای همین، برای اینکه ما دیگه خشونت بر زنان رو نبینیم، اولا قوانین باید تغییر بکنن، اولا ثانیا در واقع همونطور که گفتم یک کار فرهنگی بسیار بسیار مهمی واسه بر کل جامعه صورت بگیره، از مدارس باید شروع کرد، از کودکستان ها باید شروع کرد، از کتاب های درسی باید شروع کرد. ببینید، واقعا یک کار بسیار عمیق و زمانبر لازمه. این کار یک کار فرهنگی زمانبره، اما با وجود رژیم فعلی به هیچ وجه به نظر من امکان پذیر نیست. ولی میشه روی همین جوانایی که امروز روی خیابون ها هستن، این در واقع تغییرات فرهنگی کاملا صورت بگیره. ولی خب میدونید، از سنین پایین باید شروع کرد، در پروسه اجتماعی شدن بایستی که این ارزش ها به بچه ها داده بشه، که بعد که بزرگ میشن و جوان میشن در واقع برابری رو بپذیرن. وقتی شما برابری رو بپذیرید، اعمال قدرت دیگه نخواهید بکنید، طبعا خشونت هم کاهش پیدا میکنه و از بین میره. ولی این که ما فکر بکنیم که از امروز به فردا مسئله خشونت بر زنان از بین خواهد رفت، نه، چرا که تا زمانی که روابط قدرت هم بین زن و مرد وجود داشته باشه و هم بین یه دولت سرکوب کننده و مردمش وجود داشته باشه، نمیشه انتظار داشت که در واقع خشونت بر زنان از بین بره. و اینا در واقع میخوام بگم یه سلسله زنجیره های هستن که به هم دیگه کاملا وابسته هستن، از زنی که از پدرش یا از برادرش یا از شوهرش کتک میخوره گرفته، تا اون زنی که کشته میشه از طرف اونها، تا زنی که توی خیابون کتک میخوره از طرف نیروهای امنیتی و کشته میشه. قوانین ما قوانینی هستن که خشونت بسیاری رو بر زنان اعمال میکنن، و برای همین انواع اقسام خشونت ها رو ما در جامعه ایران بر علیه زنان داریم، و اینا واقعا زمان بر هستن برای اینکه بشه باشون واقعا مبارزه جدی کرد. از بچه ها، از یعنی سنین بسیار پایین بعد آغاز کرد، و این جامعه شاید دهه ها طول بکشه تا واقعا بخواد از خودش زن ستیزی و خشونت بر زنان رو بزدایه.
به زور به من تجاوز کرد،
مورد تعرض قرار داد،
دخترم
مجبور
شده
به خواسته
دارم.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
با پایان گفتگو با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز مطالعات جنسیت در دانشگاه پاریس، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مطالب مطرح شده در این برنامه با ما در میون بگذارید. کافیست پیام صوتی خودتون رو به شناسه کاربری @فردگرام در اپلیکیشن تلگرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.